با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
رسیده بودیم به سرگذشت دکتر میمندی نژاد. من چند صفحهشو خوندم، اجازه بدین ادامه بدم و تمام بکنیم، ببینیم وقت باقی میمونه که به یک شخصیت دیگه برسیم یا بذاریم برای بعد.
خواهش.
من یک پاراگراف جلوتر رو میخونم که دیروز خوندم، با اجازتون.
خواهش میکنم.
گفتم تو نادر را نمی کشی، سردارانش او را کشتند، روزگار او را کشته. آیا کشته شدن نادر به دست سردارانش یک واقعیت تاریخی نیست؟ آیا شرح آن را با تمام جزئیاتش در کتاب ها ننوشتند؟ آیا همه مردم حتی بچه های مدرسه از آن اطلاع ندارند؟ ننوشتن آن که چیزی را حل نمی کنند. دکتر میمندی نژاد گفت اگر همه خواننده ها اینها را می دانند دیگر نوشتن آن چه فایده ای دارد؟ گفتم صحبت بر سر مفید بودن یا مضر بودن آن نیست. اگر ما سرگذشت را ناتمام بگذاریم خواننده ها احساس خواهند کرد آنها را مغبون کرده ایم و به ما اعتراض خواهند کرد. خلاصه کلام، از ما اصرار که نادر کشته شود و از دکتر میمندی نژاد پافشاری که دلش نمی آید نادر را بکشد. سرانجام از هیئت تحریریه خواستم بین ما داوری کنند. همه رأی دادند ناتمام گذاشتن داستان باعث ناراحت شدن خواننده ها خواهد شد. سرگذشت باید طوری تمام شود که خواننده حقیقت رویداد را درک کند. سرانجام در آن شماره دکتر میمندی نژاد شرحی درباره جنگ قوچان، پیروزی سپاهیان نادر، خوشخدمتی سردارها برای اقفال نادر، محبت نادر به سردارها برای آنکه نفهمند که او از توطئه آنها آگاه شده و آخرین فرمان نادر در آن شب به سردار وفادارش احمد خان عبدالی که نوبت مجازات خیانتکاران فرا رسیده است، فردا صبح زود همه را میگیری نوشت. سردارانی که علیه او توطئه کرده بودند، یعنی محمد قلی خان افشار کشیکچی باشی یا فرمانده سپاهیان محافظ جان نادر، محمد بیگ قاجار ایروانی و موسا بیگ ایرلملوی افشار و صالح بیگ که از این تصمیم نادر آگاه شده بودند، کار را جلو انداختند. دکتر میمندی نژاد آخرین پاراگراف کتاب سرگذشت پرماجرای نادر که در اثر تغییرات اخیر دو صفحه به متن آن اضافه شده و به 1002 صفحه رسید چنین نوشت: ترس و وحشت تمام اطرافیان را فرا گرفت. ساعتی بعد در چادر محمد قلی خان در پرتو نور شمعی که افروخته بودند سایه هایی گرد آمدند و گفته های نادر را که به وسیله جاسوس خودشان ساقی تکرار می شد شنیدند و فهمیدند اگر تا طلوع آفتاب فرمان دهنده زنده بماند آنها سر به نیست خواهند شد. برای آن که زنده بمانند دست در دست هم گذاردند و سوگند یاد کردند همان شب عامر را سر به نیست کنند. شب از نیمه گذشته بود. در تاریکی شبه مانندهایی به راه افتادند و به سوی چادر نادر پیش رفتند. از عجایب روزگاران که چاپ جریان قتل نادر به همین شکل مبهم نیز نزدیک بود کار دست ما بدهد. مجله منتشر شد و چند روز بعد، یعنی 21 فروردین 1344، چند تن از سربازان محافظ کاخ مرمر با مسلسل به سوی شاه آتش گشودند. کار به کشته شدن خودشان و چند تن از نگهبانان وفادار به شاه انجامید. من یک بار دیگر احضار شدم. مجله سپید و سیاه روی میز باز بود. به صفحات پاورقی سرگذشت پرماجرای نادر اشاره کردند و من یک بار دیگر این جمله معروف را شنیدم: اینها چیست می نویسید؟ مستان می دهید؟ آنها غافل بودند که مستان سرودشان را از ما هم بهتر می دانستند. دکتر میمندی نژاد در سال 1289 خورشیدی در کرمان چشم به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در کرمان به پایان رساند و برای ادامه تحصیل به تهران رفت. او که در تمام دوران تحصیل شاگرد اول بود، جز محصلینی که در زمان رضا شاه برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاده می‌شدند به فرانسه رفت و در آنجا موفق به اخذ دکترای دامپزشکی شد. دکتر میمندی نژاد همیشه از این نظر احساس دین می‌کرد و عقیده داشت باید دین خود را ادا کند. در بازگشت به ایران در دانشکده دامپزشکی به تدریس مشغول شد. مدتی هم مدیر و سردبیر مجله دانشکده دامپزشکی بود. بعد از حوادث شهریور 1320 دکتر میمندی نژاد مانند اکثر تحصیل کرده های آن زمان وارد سیاست شد، اما چون عاشق ایران بود به گروه های چپ که قبله دیگری داشتند نپیوست. او کار جدی مطبوعاتی را با مرد امروز محمد مسعود شروع کرد. مقالات متعددی در روزنامه مرد امروز نوشت. بیشتر مقالاتش که انتقادی بودند امضای میم میم یعنی محمد حسین میمندی نژاد را داشت. از قضا اول نام محمد مسعود هم میم میم بود. علاوه بر نوشتن مقالات انتقادی در جلسات احزاب و در گرد همایی‌های مختلف به ایراد نطق و خطابه می‌پرداخت. روزی که محمد مسعود در سال 1326 ترور شد، دکتر میمندی نژاد بر بالای جنازه او نطق مهیجی ایراد کرد. آن روز من همراه با صدها دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران کلاس‌ها را تعطیل کرده بودیم تا در مراسم یادبود محمد مسعود حضور پیدا کنیم. عکسی که از آن روز از او بالای جنازه مسعود در حال نطق گرفته شد شباهت زیادی به عکس‌های لنین در حال ایراد نطق و اشاره دست به سوی نقطه نامعلوم دارد. دکتر میمندی نژاد مردی شوخ و مجلس آرا بود. به محض آنکه به دفتر مجله می آمد خنده و شوخی را شروع می کرد. یک سال اتفاقا ضمن سفر به شمال به رامسر رفته بودم. زمان مصادف بود با تشکیل کنگره پزشکی رامسر. در آن زمان هنوز رایج نشده بود گوینده های رادیو و تلویزیون این نوع مجالس را اداره کنند. در خاتمه جلسات رسمی کنفرانس پزشکان خشک و عبوس در سالن می نشستند. یکی از آن روزها در میان سکوت هزار دکتر میمندی نژاد پشت میکروفون رفت. دقایقی بعد شاهد بودم که مجلس به محیطی گرم و پرنشاط تبدیل شد. او به حرف کسانی که میگفتند یک استاد نباید در پشت میکروفون شوخی کند و لطیفه بگوید اهمیتی نمیداد. برای او مهم آن بود که شادی بیافریند. دکتر میمندی نژاد علاوه بر کتاب‌های مختلفی که در زمینه‌های گوناگون منتشر می‌کرد، چند سناریو هم برای فیلم نوشت. ستاره‌ای چشمک زد یکی از آنها بود. در این فیلم که به وسیله استودیو بدی ساخته شد، خودش در صحنه اول فیلم ظاهر شد و چند دقیقه درباره زمان، فضای وقتی و ابدی بودن حیات صحبت کرد. داستان فیلم ماجرای دو جوان بود که در گذشته‌های دور زندگی می‌کردند. این دو جوان در اثر حادثه‌ای به قرن بیستم بازگشتند، ولی بعد از گرفتاری‌ها و دردسرهای فراوان ترجیح دادند که دوباره به زمان خود بازگردند. تز دکتر میمندی نژاد در این فیلم از بین نرفتن وجود شخص بود. او می‌گفت با توجه به اینکه نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر سرعت دارد، پس موجوداتی که در زمان‌های خیلی دور زندگی می‌کردند و هنوز نورشان به ما نرسیده در حقیقت زنده هستند. دکتر میمندی نژاد فقط به ایران و مردم ایران عشق نمی‌ورزید، به همه موجودات وطنش علاقمند بود. احشام کشور را هم دوست داشت، اسب‌ها، گوسفندها و گاوها. هر وقت یک بیماری مصری به احشام هجوم می‌آورد ناراحت می‌شد و به همه کسانی که تصور می‌کرد باعث ایجاد و توسعه بیماری شده‌اند و یا از آن جلوگیری نکردند به شدیدترین وضعی حمله میکرد. یک بار یکی از خویشاوندان نزدیک من که در آذربایجان درختکاری عظیمی داشت به من گفت زمستانها که برف همه جا را فرا میگیرد خرگوشهای گرسنه به درختها حمله میکنند، پوست آنها را میخورند و باعث خشک شدن درختها میشوند. او به من گفت از دکتر میمندی نژاد بخواهم نام سمی را بنویسد که پای درختها بریزد تا خرگوشها مسموم شوند. جریان را به دکتر گفتم. مدتی گذشت و از او خبری نشد. یکی دو بار تکرار کردم، نتیجه نبخشید. خویشاوند من گله کرد که تقاضایی به این کوچکی را انجام ندادم. من هم همین گله را از دکتر کردم. حرفش هنوز در گوشم است. گفت عزیزم، به خویشاوندت بگو من پزشک حیوانات هستم، نه قاتل آنها. چگونه از من توقع داری سم می بدهم که خرگوش‌های گرسنه بخورند و بمیرند؟ به یاد دارم دکتر میمندی نژاد می گفت قصد دارد وصیت کند پس از مرگ جسدش را به تالار تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بدهند تا دانشجویان از جسم او برای آموزش استفاده کنند. چون نشنیدم چون این کاری انجام شده باشد، احتمالاً بعداً وصیت خود را عوض کرد. در سال 1350 تعداد کتاب‌های دکتر میمندی نژاد به 148 رسید، ولی بعد از آن هم به چاپ کتاب و توزیع مجانی آن ادامه داد. او در تمام مدت 12 سالی که برای سپید و سیاه مقاله یا داستان می‌نوشت، از گرفتن حق تحریر خودداری می‌کرد، در حالی که نویسندگان همتراز او مانند استاد سعید نفیسی، زین العابدین رهنما، محمد حجازی، عباس خلیلی و دیگران وقتی مقاله یا داستانی می نوشتند حق التحریر آن را دریافت می کردند. انتشار مجله رنگین کمان. در سال 1346 دکتر میمندی نژاد به فکر انتشار یک مجله افتاد. با نظر او مخالفت کردم. او از دور شاهد مجله نویسی من بود، اما از مشکلات کار آگاهی نداشت یا فکر میکرد خود او چون این اشتباهاتی را مرتکب نخواهد شد. او بدون تحمل گرفتاری های انتشار مجله از مزایای آن برخوردار بود. مجله سپید و سیاه تقریبا در اختیار او بود، ولی همین تقریبا باعث شد که او در فکر انتشار مجله خودش باشد، مجله‌ای که بتواند به هر کسی که دلش خواست حمله کند و به هر کشور و سازمان ناسزا بگوید. دکتر میمندی نژاد دوست و همکار محمد مسعود بود، پیرو مکتب او هم بود. هر کسی را که مخالف او فکر میکرد فاسد، خائن و عامل اجنبی میدانست و به شدت مورد حمله قرار میداد. و چون در نظر او تقریبا همه فاسد و خائن و عامل اجنبی بودند، پس در مقالاتش به همه حمله میکرد. من چون این مقالاتی را تعدیل میکردم و مقالاتی را هم که چاپش را صلاح نمیدانستم با نظر خودش چاپ نمیکردم. اکبر معاونی، مدیر داخلی سپید و سیاه، که از نظر اخلاقی فردی مقید و متعهد بود، به او قبولانده بود که اگر در میان این همه مجله به قول جلال آل احمد رنگین نامه یک مجله سنگین و رنگین غیر رنگین منتشر شود، همه پدر مادرها یکی یک شماره از آن مجله را می‌خرند و به بچه‌هایشان می‌دهند تا مجله‌های داستانی و غیر اخلاقی را نخوانند. این مضمون آگهی تبلیغاتی رنگین کمان بود که برای پخش در سینماها تهیه کرده بودند. به این ترتیب آنها صاحب بیشترین تیراژ در میان مجلات خواهند شد. با این محاسبات رویایی، میمندی نژاد که نویسنده سپید و سیاه بود، رفت تا صاحب امتیاز رنگین کمان شود و اکبر معاونی، مدیر داخلی مجله سپید و سیاه، مدیر مجله رنگین کمان شد. چون هنوز امتیاز مجله رنگین کمان صادر نشده بود، از امتیاز مجله دنیای علم دکتر جلال مصطفوی برای انتشار استفاده کردند و شدند سه یار غیر دبستانی. در آغاز استقبال خواننده ها از رنگین کمان بد نبود. به دنبال یک تبلیغ قوی از شماره اول مجله تا چند هفته هر شماره یک نقشه جغرافیایی که هزینه اش را مؤسسه یک کارتوگرافی سحاب دریافت نمی کرد، زمیمه مجله به خواننده ها می دادند که خود یک نوآوری بود، ولی نوآوری در مطبوعات زود کهنه می شود. از آن گذشته فقط نقشه 5 قاره جهان و یک کشور ایران می توانست برای خواننده ها جاذبه داشته باشد، ولی برای مثال نقشه آلبانی، بورکینافاسو و حتی ایرلند جنوبی و کشورهای نظیر آنها نمی توانست خواننده را وادار کند برای داشتن نقشه های مجانی پول زیادتری برای خرید مجله بپردازند. با صدور امتیاز مجله رنگین کمان به نام دکتر میمندی نژاد، دیگر نیازی به وجود دکتر جلال مصطفوی نبود، پس اول او کنار گذاشته شد. افت تیراژ مجله از شماره پنجم و ششم باعث اختلاف نظر میان دو شریک باقی مانده شد. دکتر میمندی نژاد و اکبر معاونی طی 10-12 سالی که در سپید و سیاه کار میکردند دوستی عمیقی با هم پیدا کرده بودند و شب و روز را با هم می‌گذراندند. اما با چند ماه همکاری در شرکت رنگین کمان این دوستی چندین ساله از هم پاشیده شد. اکبر معاونی از شرکت کناره گرفت و دکتر میمندی نژاد به عنوان مالک و صاحب اختیار مطلق رنگین کمان به کار ادامه داد. دکتر میمندی نژاد چون نویسنده بود کار روزنامه نویسا را قبول نداشت و به جز یکی دو نفر که در کارشان تجربه یا تخصص داشتند بقیه مطالب را یا خود می نوشت یا در نوشتن آنها دخالت داشت. یک سرمقاله 10-12 و گاهی 16 صفحه‌ای به قلم دکتر میمندی نژاد، دو سه مقاله بلند و کوتاه از دکتر میمندی نژاد، پاورقی رضاشاه که دکتر آن را ادای دین خود به کسی که او را برای تحصیل به خارج فرستاده بود می‌دانست، در چند صفحه به قلم دکتر میمندی نژاد نامه‌های وارده و در زیر نامه‌ها توضیحاتی مفصل از دکتر میمندی نژاد، بعضی از آنها طولانی‌تر از اصل نامه می‌شد. حالا دیگر دکتر میمندی نژاد مجله را برای دل خودش منتشر می‌کرد، مثل یک کتاب، مثل یک جنگ اختصاصی. در سال 1153 که 63 روزنامه و مجله به استناد تصویب نامه تفضلی علم و به عنوان کمی تیراژ تعطیل شدند، رنگین کمان با وجود نداشتن تیراژ از خطر جست. ولی در مقابل مجله هایی با داشتن تیراژ چند برابر حد نصاب تعطیل شدند. علت شایع زیاد بود. چند ماهی که از تعطیل مجلات گذشت، روزی دکتر میمندی نژاد از من خواست به دیدنش بروم. به دفترش در انتهای خیابان شاه جمهوری کنونی رفتم. صمیمانه از من استقبال کرد. گفت: سالها تو مدیر بودی، من نویسنده تو بودم. حالا که من مدیر هستم، میخواهم تو نویسنده و همکار من باشی. بیا رنگین کمان را اداره کن. گفتم: من نویسندگی را از مدیری بالاتر میدانم، ولی آیا از ساواک اجازه گرفته ای؟ آنها اگر میخواستند من روزنامه نویس باشم، مجله مرا با وجود تیراژ زیاد تعطیل نمی کردند. جواب جالبی داد. این حرفش این بود: ساواک سگ کی باشد که من از او اجازه بگیرم؟ فقط تو موافق باشی کار تمام است. از این حرف او خوشم آمد. چند شماره از مجله را خواستم تا بررسی کنم و جوابش را بدهم. در آن سالها من هنوز به کار روزنامه نویسی علاقمند بودم. علاقمند نبودم، عاشق بودم. قبل از آن هم مجله رنگین کمان را می دیدم. با بررسی دقیق مجله به همان نتیجه رسیدم که قبلا نتیجه گیری کرده بودم. مجله هفتگی بود ولی نامرتب منتشر می شد. در آن زمان که مجلات یک روز هم تأخیر نداشتند، رنگین کمان هر دو هفته، سه هفته و گاهی هم ماهی یک بار منتشر می شد. یعنی تا زمانی که سرمقاله های چندین صفحه‌ای دکتر و یا مقدار کافی آگهی جمع شود. آگهی های مجله را که 90% دولتی بودند، در وسط مجله، یعنی بهترین جا برای بهترین مطلب چاپ می کرد. درباره مطالب باید بگویم که تقریبا هم به همه افراد، آن هم به شدت، در مجله حمله می شد. از استادان دانشکده دامپزشکی گرفته تا استادانی مانند سعید نفیسی و دیگران. با سعید نفیسی از وقتی مخالف شد که نفیسی ریش گذاشت. دکتر میمندی نژاد عقیده داشت در گذاشتن ریش از او تقلید کرده است. البته مسائل دیگر هم بود. از رجال گذشته کسی نبود که به او حمله نشده باشد. کشورهای مانند فرانسه، انگلستان، آلمان، عراق، عربستان، اسرائیل، لیبی و سازمان‌های مانند آب، برق، تربیت بدنی، حزب توده و غیره از قربانیان قلم دکتر میمندی نژاد بودند. مکتب روزنامه نویسی محمد مسعود با رعایت شرایط روز. من خیلی زود متوجه شدم که از من برای نجات مجله رنگین کمان کاری ساخته نیست و برای به دست آوردن تیراژ و موقعیت مجله میبایست از بیخ و بن تغییر کند و دکتر میمندی نژاد در سن و سال و شرایط روحی نبود که بتوان او و افکار و عقایدش را تغییر داد. من با 30 سال تجربه روزنامه‌نگاری به این نتیجه رسیده بودم که روزنامه‌نگاری کار بسیار حساسی است. برای مثال کوچکترین بی احترامی به افراد یا گروه های مورد علاقه مردم باعث می شود که مجله از چشم آنها بیفتد. مثلا بی احترامی به فرد محبوبی مثل جهان پهلوان تختی مجله را زمین می زند، چه رسد اهانت به کسانی مانند دکتر مصدق. موضوع را مسکوت گذاشتم و اصلا جوابی ندادم. این بیتوجهی به دکتر گران آمد. در یکی از شماره ها در لابلای صفحات گوشه ای به من زد. البته گوشش مبهم بود ولی من فهمیدم و چون از طرف دوست بود باعث رنجش من شد، به ویژه آنکه حمله او زمانی صورت می گرفت که مجله من توقیف بود و وسیله ای برای پاسخگویی نداشتم. زمان شریف امامی دوران تحولات و دگرگونی های بزرگ بود. تعداد زیادی از مجلات از جمله مجله سفید و سیاه آزاد شدند ولی رنگین کمان به علت چاپ یک مقاله تند توقیف شد. این هم یکی از بازی های روزگار بود. در این هنگام دکتر چند بار به من تلفن کرد. موضوع را اصلا به رویش نیاوردم، شاید فکر کرد آن را نخواندم. به نظر من انتشار مجله رنگین کمان از اشتباهات زندگی دکتر میمندی نژاد بود. این مجله هیچ چیز به دکتر اضافه نکرد، اما چیزهایی از او کم کرد. او حتی از مزایای کوچک روزنامه نویسی آن دوران، مانند رفتن به مهمانی ها، ضیافت ها و سفرهای داخلی و خارجی استفاده نمی کرد. با هیچ کس و هیچ مقامی رابطه برقرار نمی ساخت. در یک فضای کاملا بسته کار می کرد. چاپ کردن مجله‌ای که نه تیراژ داشت، نه خواننده داشت، نه درآمد داشت و نه از نظر مادی و معنوی دارای فایده بود، چه اثری می توانست داشته باشد جز آن که به هر کس که دلش خواست ناسزا بگوید و خودش را سبک کند. آخرین کتاب زندگی، انزوای 14 ساله. آخرین کتاب دکتر میمندی نژاد کتاب زندگانیش بود. او عمری را متفاوت از آدمهای دیگر گذرانده بود و سرنوشتش چنین بود که آخرین سالهای زندگانیش هم با دیگران تفاوت داشته باشد. او در دانشکده پزشکی قبول شد ولی برای تحصیل دامپزشکی را انتخاب کرد. از آغاز کار به نویسندگی پرداخت. سردبیر مجله دانشکده دامپزشکی بود. نویسنده مقالات روزنامه مرد امروز شد. به تألیف کتاب در زمینه‌های مختلف، شاید بتوان گفت در همه رشته‌ها از جمله زبان گل‌ها پرداخت و همه را مجانی توزیع کرد. وقتی که جوان بود مدتی طولانی را با یک پلنگ در یک آپارتمان گذراند. داستانش شنیدنی است. در آن سالها که در ایران باغ وحش وجود نداشت، بچه پلنگی را به دانشکده دامپزشکی آوردند. چون وسیله نگهداری نداشتند، راهی که به نظرشان رسید آن بود که حیوان را بکشند و در شکمش کاه بریزند. دکتر میمندی نژاد پیشنهاد کرد بچه پلنگ را به او بدهند تا از آن نگهداری کنند. حیوان تا بچه بود بازیچه دلپذیری بود، اما به تدریج که بزرگ شد نگهداری از او دشوار می‌شد. ماجرای آن پلنگ را چنین تعریف کرد: در تمام مدت من تسلط خود را بر او حفظ کرده بودم تا آن شب. در آن شب یک باره از فکرم گذشت و او دیگر آن بچه پلنگ سابق نیست که مانند یک جوجه مطیع فرمان من باشد. او تبدیل به یک حیوان بزرگ، قوی و درنده شده بود. اندامش ورزیده و نیرومند، دندانهایش بلند و چنگالهایش تیز بود. بدتر از همه چشمهایش بود. آن شب هر بار که به من نگاه می‌کرد قلبم می‌ریخت. ناگهان به این فکر افتادم که اگر ناگهان به من حمله کند چه خواهد شد؟ تنها بودم. با آن پلنگ در یک آپارتمان کوچک تنها بودم. مثل آن بود که احساس مرا درک کرد یا بوی ترس را به مشام گرفت، چون دیگر آن پلنگ آرام و مطیع همیشگی نبود. آن شب لحظه ای آرام نمی گرفت. دائما می غرید، حمله می کرد و چنگ می زد. تنها کاری که توانستم بکنم آن بود که او را در یک اتاق حبس کردم، در را بستم تا روز بعد او را به محل دیگری بفرستم. 40 سال بعد از آن شب او یک بار دیگر با یک پلنگ تنها ماند. این پلنگ وجود خودش بود که طی چند سال گذشته به روی همه کسانی که به نظر او خائن و وطن فروش بودند پنجه کشیده بود. اما اوضاع در حال تغییر و تحول بود و در آغاز این تغییرات بود که قبل از همه پنجه او را کندند. پنجهش رنگین کمان بود. با توقیف مجله متوجه شد که همه چیز فرق کرده است. اول به یاد یاران گذشته افتاد. خواست با آنها رابطه برقرار کند. اما در آن روزهای قیام و نهضت هر کس به فکر خودش بود. بعضی فرار می کردند و بعضی مشغول افشاگری از نوع جدید بودند. دکتر میمندی نژاد آدم حساسی بود. وقتی بی‌اعتنایی ها را دید با همه قطع رابطه کرد. این بار به جای آن که پلنگ را در اتاق بگذارد و خود بیرون بماند، خود به اتاق رفت و در را به روی خود بست. این گوشه‌گیری، عزلت‌گزینی، چله‌نشینی یا هر نامی که رویش بگذاریم، عجیب ترین دوران زندگی دکتر میمندی نژاد بود. در این دوره که نزدیک 14 سال به طول انجامید، نه به دیدن کسی رفت، نه کسی را به خانه پذیرفت، نه با کسی تماس گرفت، نه حتی با کسی همکلام شد. همچنان بود تا آن روز که به سوی او رفت. این نام یکی از کتابهایش بود. منتقدان جوان امروزی دکتر میمندی نژاد را نویسنده بدانند یا ندانند، او کسی بود که عمرش را صرف چاپ و انتشار کتاب کرد. بیش از 150 جلد کتاب نوشت که بیشتر آنها نایاب است و بعضی از آنها هنوز در دانشکده ها تدریس می شود. گوشه‌گیری، عزلت گزیدن، چله نشینی یا هر نام دیگری که روی آن بگذاریم، در حقیقت آخرین کتاب دکتر میمندی نژاد بود. کتابی که حتی از سرگذشت نادر هم که 10 سال به طول انجامید طولانی تر بود. در سال 1371 در مجلس ترحیم او عده زیادی از دوستانش، شاگردانش و آشنایان و خیشاوندانش حاضر بودند و چیزی که بیش از همه درباره‌اش بحث می‌شد سال‌های آخر عمر او بود. سال‌هایی که متفاوت از آخرین سال‌های عمر همگان بود، ولی هیچ کس نمی‌دانست که در کجا و چگونه گذشت. خب سرگذشت دکتر میمندی نژاد تموم شد. وقت ما مثل اینکه داره تموم میشه آقای رحیمی، زیاد وقت نداریم.
بله،
برای دوشنبه اجازه بدید که بریم سراغ سرگذشت صادق سرمد، روزنامه نگار، شاعر، وکیل دادگستری، عضو هیئت مدیره کانون وکلا و نماینده مجلس.
از شعرهای حساس.
خب من دیگه رفع زحمت کنم، شما به برنامه هاتون برسید. آخر هفته خوبی برای شما و دوستان شنونده آرزو میکنم.
و همچنین محبت کردید. قربانتون. خوش.